حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول در کاخ حضرت حق باشد انشاءالله. و اینک بررسی بنیانهای متزلزل سیاسی آمریکا در شرایط کنونی و ظهور دوره پسا آمریکایی در نظام بین الملل در برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بنیانهای متزلزل سیاسی آمریکا در شرایط کنونی و ظهور دوره پس آمریکایی در نظام بین الملل رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید در برنامه امروز. 301035 پل ارتباطی ما و شما هست در شبکه رادیویی گفتگو و همچنین از طریق تلفن 162 هم شما عزیزان شنونده میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. شما همراهان گرامی با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت نداشته باشید در اوقات فراغت خودتون میتونید که با مراجعه به آرشیو ایران صدا برنامه امروز و دیگر برنامه های گفتگوی سیاسی رو میتونید که دنبال بفرمایید. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی آقای دکتر محسن جلیلوند پژوهشگر مسائل بین الملل و آقای دکتر علی فیض‌اللهی پژوهشگر مسائل آمریکا در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای جلیلوند سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین آقای دکتر.
آقای فیض‌اللهی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر جلیلوند. البته عرض کنم خدمتتون که بنده دکتر نیستم.
بسیار خب، برای من نوشته بودن، من این نوشته رو خوندم. ممنونم تذکرتون. آقای جلیلوند، بحث رو با شما آغاز بکنیم، یک نگاهی داشته باشیم به شرایط این روزهای آمریکا. خب آمریکای کنونی نسبت به دهه قبل و دو سه دهه قبل میشه گفتش که شرایط کاملا متفاوتی رو داره. از طرفی میشه گفت که از خیلی از مسئولیت‌های بین‌المللی خودش هم شونه خالی میکنه، از عهده خیلی از فعالیت‌های بین‌المللی هم برنمیاد. علت این ضعف رو شما در چه میدونید و چه عواملی رو مؤثر میدونید در افول آمریکا در شرایط فعلی؟
ببینید، این آمریکایی که ما الان داریم میبینیم یه بخشی روی آمریکا هست که خب چهره روی آمریکاست که همه دارن میبینن و رفتارهایی که با رفتارهای سیاسی میشه. یه لایه‌های زیرینی داره که در حقیقت اون لایه‌های زیرینن که آمریکا رو مدیریت میکنن و ادارش میکنن. اگر شما دقت کرده باشید، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا به عنوان قدرت اول مطرح شد و خب طبیعتاً توی شرایط جهانی هم حرف اول هم میزد و حرف آخر هم میزد. ولی بعدا میبینیم که به طور مثال بعد از جنگ جهانی دوم بالای 55% اقتصاد جهان اقتصاد آمریکا بود، الان رسیده به 23%. یا حالا خود آمریکایی‌ها معتقدن که در سال 2024 چین اقتصادش از اقتصاد آمریکا پیشی میگیره، یعنی اقتصاد اول جهان میشه بعد از سال 2024. یا در مسئله دیگه شما میبینید، شما مثلا یک زمانی اگر یک سرباز آمریکایی در یک جا مورد هجوم قرار میگرفت، آمریکا اون منطقه رو کلا به خاک یکسان میکرد. اما میبینید که خیلی راحت ایرانی ها پایگاه آمریکا در عین الاسد رو میزنن و عکس العمل خیلی جدی از آمریکایی ما نمیبینیم. حالا دلیل خاص خودشو داره، یعنی بعد از جنگ ویتنام ما میبینیم که یکی از پایگاه آمریکا مورد هجوم قرار میگیره. اینا حالا خود برژنسکی اینا در دهه 90 تحت عنوان افتر هژمونی، یعنی بعد از هژمونی از آمریکا این تعریفو کردن و گفتن که از طرف دیگه میبینیم که آمریکا متحدین خودشون هم دارن از دست میدن. شما در دوران جنگ سرد فقط یه جنرال دوگل بود که با آمریکا تا حدودی سیاست های آمریکا مخالفت میکرد، ولی الان میبینید که کشورهای خیلی کوچیک اروپایی هم حتی در مقابل خیلی خواستای آمریکا وای میستن. یه زمانی آمریکا در شورای امنیت وقتی حرفی میزد خب همه قبول میکرد. من مثالی براتون بزنم، تا سالها اجازه نمیداد که کرسی چین در شورای امنیت به چین بزرگ بدن، تایوان داشت کرسیشو، و بعد از اینکه آمریکا تازه روابطش با چین خوب شد اجازه داد چین بیاد کرسی رو بگیره. یعنی تایوان 30 میلیونی جای چین مثلا 1 میلیاردی کرسی شورای امنیت داشت. ولی همین آمریکا میبینید در قطعنامه‌ای که میخواد در ایران تصویب کنه فقط یه جمهوری دومینیکن که اونم حالا بعد تو نقشه یه رو بگردید پیداش بکنید، اون مثلا فقط با آمریکا موافقت میکنه. حتی متحدینش هم اگر مخالفت نمیکنن رأی ممتنع میدن. این نشون میده که یک حالت افراط. خب اگه بخوایم به نظریه ابن خلدون، نظریه پال کندی، نظریه هانتینگتون هم اشاره کنیم، ما زور و سقوط تمدن‌ها رو داریم. اگر آمریکا تمدن بدونیم، خب الان یه 500 سال که شروع کرده، 200 سال که تمدن برتره و حالا شاید به گفته خیلی دوران افولش داره شروع میشه. اما اینکه حالا شتابش چه جوری باشه و به کجا برسه، خب یه بحث دیگه است.
چکرم آقای فیض‌اللهی، شما بفرمایید که چه عواملی مؤثر بوده در اینکه آمریکا رو به زوال بره و متزلزل بشه. قدر موضوع رو بخوایم باز بکنیم، بنیانهای معرفتی، شناختی، فرهنگی، سیاسی و دیگر عواملی که به اعتقاد شما مؤثر هست در این زمین.
بله، آرزم خدمت شما که ابتدا یه نکته مختصری پیرامون معنای افول و تفاوتش با مسئله سقوط و فروپاشی بگم که حالا متاسفانه وقتی گفته میشه افول، در افواه مردم اینطور برداشت میشه که منظور از بین رفتن قدرت ایالات متحده است و فروپاشی این کشوره. نه، وقتی در مورد افول صحبت میکنیم در مورد یک روند تاریخی صحبت میکنیم که شروع شده و از اواسط دهه 70 هم شروع شده، همینطور که پیش میره، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، شما مشخصات و معیدات زیادی برای این مسئله میبینید. پس وقتی از افول صحبت میکنیم منظور ما از بین رفتن یک پاره قدرت ایالات متحده نیست. ایالات متحده همچنان قدرت بزرگی در میان کشورهای دنیاست، اما کشورهای دیگری هم در ادامه به این قدرت اضافه میشن و جهان یک قطبی تبدیل میشه به جهان چند قطبی. اما در مورد سوالی که شما فرمودید، مسائل خیلی زیادی رو میشه در موردش صحبت کرد. من به صورت تیتروار چند مورد رو از چالش هایی که ایالات متحده در درون خودش باش مواجهه و با اون دست و پنجه نرم میکنه رو خدمتتون میگم. یه مسئله که خیلی در ایالات متحده اخیراً مشاهدش هستیم، ظهور قدرتگیری گروه های ضد دموکراسیه. به عنوان کشوری که مهد دموکراسی و معبد دموکراسی تصور میشه، ما گروه هایی رو میبینیم که با اسامی مختلف مثل پراود بویز، پسران بوگالو، کوکلاس کلاون ها و گروه مرگ، که شاخصه و مشخصه اصلی اینها اینه که مسلح به سلاحن، خیلی تجهیز شده هستن، علیه جنبش های ضد نجات پرستی رو سرکوب میکنن و بعضی ها حتی روایت های خیلی تند و تیزتر و رادیکالتری هم دارن، به این معنا که تمایل دارن برگردن به دوران جنگ داخلی و مبارزه مسلحانه کنن با گروه های چپ و دموکرات ها. دیدگاه های به شدت نجات پرستانه ای دارن که حتی FBI ایالات متحده هم اینها رو در گروه های مزنون به تروریسم دستبندی کرد. یه نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد، ظهور جریان های پوپولیستی و حامی پوپولیسته. خب در مناسبات بین الملل و مناسبات اندیشه سیاسی پوپولیسم رو آفت دموکراسی میدونن و ما شاهد هستیم که ترامپ به عنوان مظهر پوپولیسم در ایالات متحده میاد، رأی میاره و حتی در دور دومی که میخواد انتخابات برگزار بشه، بیش از 50% نسبت به دور اول رأی بیشتری رو کسب میکنه. این ترامپی که دور اول 50 میلیون رأی داشت، دور دوم 75 میلیون نفر از مردم ایالات متحده به اون رأی میدن و او رو انتخاب میکنن. ایالات متحده خیلی روی این مسئله متمرکز و تأکید داره که تکثر هویتی و نژادی رو به رسمیت میشناسه، اما ما در دورهای اخیر میبینیم که این تکثر هویتی و نژادی به شدت داره سرکوب میشه و همه اینها برخلاف اون شعارهای آمریکای آزاد و عرض به خدمت شما سرزمین رویاهاست که گفته میشه. منع تردد مسلمونا، دیوارکشی که تو مکزیک انجام شد، تعمیق شکاف‌های نجات پرستانه‌ای که خود ترامپ یکی از عواملش بود، منع مهاجرت. ما شاهد این هستیم که جمع بزرگی از مردم ایالات متحده با اون بنیان‌های هویتی که ایالات متحده رو تشکیل داده به تعارض و تضاد رسیدن، که خودش رو در رأی دادن به رئیس جمهور ترامپ نشون میده. یه مسئله دیگه که خیلی به نظرم جالب توجهه که ایالات متحده به عنوان کشور مدعی دفاع از دموکراسی، مدعی دفاع از حقوق بشر، میاد در برابر نهادهای حقوق بشری از یک کشور دیکتاتور دفاع میکنه که اون هم میتونیم مصداق بارزش رو در مورد قتل جمال خاشقچی در سفارت عربستان در خاک ترکیه ببینیم. یعنی عملا ایالات متحده به عنوان یک نهاد، به عنوان یک کشور در برابر نهادهای حقوق بشری میسته و از قتل دولتی جمال خاشقچی دفاع میکنه. من در خدمت شما هستم.
خوشمونم، ممنونم. آقای جلیل، من خدمت جناب عالی باشیم. نکات خوبی رو آقای فیض‌اللهی بیان کردن، همین روند را اگر موافق باشید یک مروری داشته باشیم بر اونچه که در آمریکا داره اتفاق میفته. در یکی دو دهه اخیر شدت گرفته، نمیخوام این فقط در همین سالهای اخیر بوده، اما میشه گفت افول اخلاق، زیر پا گذاشتن قانون، ترویج خشونت و حمایت از خشونت به تعبیری که آقای فیضالله مخابره نمونه‌ای که مثال زدن، ترور و نجات پرستی دولتی که ما در آمریکا شاهد هستیم، این موارد و موارد دیگری که جناب علی اضافه فرمایید چه تأثیری داشته در شرایط فعلی، چه پیامدهایی رو هم در جامعه آمریکا داشته و هم در تضعیف جایگاه آمریکا در عرصه بین الملل.
ببینید آمریکا الان از نظر داخلی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، اول نظر داخلی پولاریزه شده، یعنی دو قطبی شده. 75 میلیون رای ترامپ آورده، 80 میلیون رای بایدن آورده. خب این اگه در یک شرایط طبیعی باشه خب اشکالی نداره، ولی نشون میده که جامعه پولاریزه است. بعد خب ترامپ شاید تو 200 سال گذشته تنها رئیس جمهور آمریکا است که میگه من رای قبول ندارم و مردم تشویق میکنه که دیوار کنگره برید بالا و اونجا نمیدونم تسخیر کنید اینا چی، در حالی که کنگره نماد به اصطلاح دموکراسی آمریکاست. وقتی اونجا رو میگه اصلا باعث تعجب همه شد. حتی سناتور میچ مک‌کانل که خودش رهبر اکثریت جمهوری خواه توی سنا هستش و دفاع میکرد ترامپ، حالا از استیضای ترامپ دفاع میکنه، میگه نباید این کار کنید. ببینید این نشون میده که اون نهادها، اون کانونهای قدرت، من نمیگم در آمریکا مردم رأی نمیدن، نه رأی میدن، واقعا قضیه اینه که رأی میدن و اون دموکراسی خودشون رو دارن، ولی اون کانونهای قدرت هستن که انتخاب میکنن کی بیاد ادمنستریشن و اداره آمریکا رو به عهده بگیره و با چه شاخصهایی. ببینید وقتی که ترامپ رأی میاره در آمریکا در مقابل هیلاری کلینتون، من یه مثالی هم براتون بزنم، برمیگردیم به گذشته، الگور و جورج بوش پسر که در دور اول رقابت میکردن، میدونی که الگور رأی بیشتری آورد، ولی خب کاری که از الگور میخواست از قرار اون کانونای قدرت انجام، نه الگور برنمید، الگور یه آدم فیلسوف مسلک بود، اینا یه آدم تگزاسی میخواستن که بیاد افغانستان رو بگیره، عراق رو بگیره، برای همه به این خاطر رفتن با رأی دادگاه و با این ورانور کش و قوس دادن جورج بوش رو کردن. نمیخوام به تئوری توطئه خیلی چیز کنم، ولی برنامه‌ریزیشون دقیقه. یا مثلا خانم کلینتون شما میدید که رأی مردم آمریکا رو بیشتر آورد، ولی الکترالا به کی رأی دادن؟ به ترامپ رأی دادن. این نشون میده که اون کانونای قدرت هستن که این کارو میکنن. خب حالا اینا دلایل مختلف دارن، من فعلا فقط دلایل اقتصادیشو عرض میکنم. ببینید ترامپ وقتی ما سر کار، ترامپ یه آدمیه که یعنی اون نگرش و اون تیمی که پشت سرش بود، تیم اصل صنعت آمریکا 3% اقتصادش کشاورزیه، 9% صنعت، بقیه‌اش فراصنعت و توی حوزه‌های آی تی و حوزه‌های فراصنعتیه، های تک. خب این اومد گفت اون کارخونه زغال سنگ را بندازیم، نمیدونم اینا را بندازیم جلو، صنعت خودروسازی رو ببریم، اینا مال اصل صنعته. اون تیمی که پشت سر دموکرات‌ها و بایدن بودن، اگر دقت کرده باشی از هالیوود بگیرید تا بیل گیتس، اینا تو اصل فراصنعت فکر میکنن. ترامپ یه قدم از اینا عقب‌تر بود. به این خاطر 4 سال که اومد، درسته بعضی بنیان‌ها رو محکم کرد، ولی بعضی 4 سال بهش وقت دادن و اجازه نمیدن که بیشتر از این وارد بشه. من خواستم عرض کنم که این لایه‌های زیرین آمریکاست که اینا هم که دارن آمریکا رو در حقیقت اداره میکنن. خب اون یه رئیس جمهور یه میادش، رئیس اون مجری، رئیس قوه اجراییه، یه چیزای برنامه اجرایی بهش می‌نویسه، حالا 4 سال 8 سال اینا انجام میده. در خصوص سیاست خارجی هم عرض کنم که آمریکا، من قبل از اینکه ترامپ بیاد سر کار یه مقاله نوشتم به نام نومون رویسم، 1826 پرزیدنت مونرو یه دکترینی اعلام کرد، گفت ما تو کار دنیای قدیم دخالت نمی کنیم، یعنی تو کار آسیا و اروپا، اونم تو کار ما دخالت نمی کنیم. این دکترین آیزولیشن یا انزوا طلبیه. ترامپ اومد همین رو تحت عنوان آمریکا اول بخواد باز تولید کنه، ولی توی جهانی که یه جهان به هم پیوسته است، حالا یا دهکده جهانی یا جهان دهکده ای بخوایم بگیم، این کارا دیگه جواب نمیده. شما نمیتونید به این راحتی از اون برای اقیانوس بیا یه کشوری مثلا مثل عراق توش دخالت کنید، ولی به همسایش که ایرانه بگو تو حق نداری اینجا مثلا دخالت ورود بکنی. این دیگه از مد افتاده، دیگه نمیشه تو دنیای مدرن این کارو کرد. به این خاطر همینطور که استاد فرمودن، افول آمریکا نه اینکه مثلا اتحاد شوروی یه دفعه منفجر بشه بره بالا سقوط بکنه، نه اینجوری نیست، دوران افولش داره شروع میشه، اونم به خاطر اینی که قدرت‌های دیگه شکل گرفتن. اصلا جهان جهان دیگه‌ایه، نمیشه شما با تفکر قرن 20 بخوای تو قرن 21 زندگی کنی. به این خاطر الان هم می‌بینید که این شکاف‌ها داره مجدداً سر باز می‌کنه، شکاف‌های اجتماعی تو آمریکا.
آقای فضل شما چه نگاهی دارید در مورد فضای داخلی آمریکا و وضعیت داخل جامعه آمریکا رو چطور می‌بینید؟
عرض به خدمت شما که ما وقتی داریم در مورد ایالات متحده صحبت میکنیم در مقطع کنونی، به قول آقای دکتر که فرمودن جامعه قطبی شده ایالات متحده، شاهد هستیم که 75 میلیون نزدیک به نیمی از جمعیت رای دهنده ایالات متحده انتخابش دونالد ترامپ بوده. دونالد ترامپی که یک سری شاخصه های رفتاری مشخص داره و خودش رو نشون داده و جوابش رو پس داده و در راستای همین جواب پس دادنه که 50% به آرایش اضافه میشه. شما یک آدمی مواجهید که خیلی به راحتی از زیر بار تعهدات بین‌المللی شونه خالی میکنه، از معاهده پاریس به راحتی میاد بیرون، از معاهده برجام به راحتی خروج میکنه، دست به ترور دولتی میزنه، از تروریسم دولتی عربستان سعودی دفاع میکنه، از کودک‌کشی و شرایط حاکم بر رژیم اشغالگر قدس دفاع میکنه و سعی میکنه که پروژه رژیم صهیونیستی رو جلو ببره. این مردم خودشون رو در قامت دونالد ترامپ میبینن و معتقدن که یک کسی مثل ترامپ نماینده خوبی برای اون هاست. به خاطر همین هم هست که حاضرن هزینه گزافی براش بدن و حاضرن وقتی حمله میکنن به کنگره و از دیوار کنگره بالا میرن، خودشون رو منادیان آزادی قانون اساسی ایالات متحده خطاب بکنن و خودشون رو در این راستا تعریف بکنن. مسئله‌ای که در ایالات متحده وجود داره اینه، حالا آقای دکتر هم فرمودن ما روند رو به افول ایالات متحده رو اینطور اگر تعریف بکنیم، حالا من یه سری آمار یادداشت کردم، مثلا شما در سال 1990 می‌بینید ایالات متحده جی دی پیش 5.7 تریلیون دلاره، سال 2000 میرسه به 10 تریلیون دلار، 2000 تا 2020 جی دی پی ایالات متحده دو برابر میشه، یعنی 10 تریلیون دلار تبدیل میشه به 20 تریلیون دلار. شما سال 2000 حجم جی دی پی چین رو دارید که 1.2 تریلیون دلاره، اما در سال 2020 مواجه میشید با جی دی پی 14 تریلیون دلاری چین. یعنی اگر ایالات متحده بین سالهای 2000 تا 2020 جی دی پیش دو برابر شده، چین تونسته سرعت 14 برابری 13 برابری رو کسب بکنه. خب همه اینا نشون میده که اون روند تک قطبی جامعه جهانی داره کم کم کنار میره و قدرت‌هایی مثل چین، روسیه، اتحادیه اروپا سعی میکنن که خودشون رو در کنار ایالات متحده به عنوان یک قدرت بزرگ تعریف بکنن. مثلا شما تو استراتژی امنیت اتحادیه اروپا میبینید که کشورهای مثل فرانسه و آلمان در صدد این هستن که وابستگی امنیتی خودشون رو به ایالات متحده کاهش بدن، سندی که همین سال 2020 منتشر شد و مسائلی از این دست که جامعه ایالات متحده باش مواجهه و تمایل دارن و برنامه‌شون اینه که با حضور رئیس جمهور جدید در کاخ سفید این روند رو برگردونن به دوره سابق. حالا باید دید که چقدر میتونن
دولت بایدن چقدر میتونه آمریکا رو به قدرت و جایگاه قبلیش برگردونه، یا اصلا نهایت کاری که بتونه بکنه این که سرعت افول رو کم بکنه.
من با شما موافقم که میتونه فقط سرعت افول رو کم بکنه، چون ببینید حالا نمیخوام دیدگاه مارکسیستی داشته باشیم و ذات حرکت تاریخ رو بگیم هست، ولی وقتی نگاه میکنیم به دیدگاه جامعه شناسایی که نگاه کنان دارن به زور و سقوط تمدن ها، از هخامنشی بگیرید تا روم باستان و اینا افول میکنن، ولی گاهی وقتا اشخاصی میان سر کار، تیمی میاد سر کار که سرعت این افولی ما داره کم میکنه، ولی خب اشرام ناپذیره. هیچ تمدنی در جهان هیچ وقت پایدار نبوده و پایدار هم نخواهد بود، چون رقبایی میان که این رقبایی شاید هم خیلی پایین تر باشن ولی اون تمدن از بین میاد. ببینید هونها خیلی از رومیا عقب مونده تر و بی سوادتر و وحشی تر بودن، امپراتوری روم رو نابود کردن. مغولان خیلی از ایرانی ها عقب تر بودن ولی اومدن ایران رو تسخیر کردن. حتی حالا در این دنیای کنونی که خیلی فاصله های کم شده، یعنی نه اینکه حالا برن آمریکا رو تسخیر کنن، جاهایی که آمریکا داره دست میده، دونه دونه داره دست میده. به طور مثال خاورمیانه رو شما نگاه کنید یا مثلا مناطق دیگه از شرق آسیا رو شما نگاه کنید داره دست میده و این داره کم کم جمع میشه. به خاطر همین ترامپ اینا ما نگفتن ما نمیدونم میخوام آمریکا اول، ولی آمریکا چقدر اول، تو کجا اول و چه جوری اول. این بایدن هم اگر بیاد سر کار، تیم بایدن ظرف 8 سال نمیتونه به این صراحت و به این راحتی اینجوری که ما داریم میگیم کاهش بده، یعنی قطع کنه این دوره افوله، ولی میتونه سرعتش تا حدودی کم بکنه، ولی خب بقیه شتاب دارن میگیرن.
ترامپ چقدر سرعت داد به این روند؟
ترامپ که اصلا کلن از تعادل خارج کرد سیاست خارجی آمریکا. یعنی شما نکنید اساس سیاست خارجی اینه که شما 80% با دشمنان کار میکنی، 20% با دوستانت. این نه با دوستانش تونست کار کنه، نه با دشمنانش. نه با دوستانش تونست کار کنه، نه با دشمنانش تونست کار کنه. یعنی شما نکنید از تمام پیمانایی که با دوستانش هم حتی داشت خارج شد. و فکر نمی‌کنم که حداقل بایدن باید 2 سال کار کنه تا بتونه، حالا اینه که تو این 4 سال بودن یه جورایی ترمیم کنه، که شاید نتونه این کارو بکنه.
آقای دکتر سلیمان عبید هم به جمع ما پیوستن، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
یه نفسی تازه بفرمایید، بحث ما پی می‌گیریم، بعد خدمتتون خواهیم بود. آقای فیض الله، همین نکته که شما اشاره کردید ما با جلیمندم رو صحبت کردیم، خود شما چه دیدگاهی دارید؟ آیا دولت بایدن میتونه به قدرت برگردونه یا نه؟ شما هم مثلا جلیمند معتقد هستید که فقط میتونه سرعت رو کم کنه؟
همراهی هستم با آقای دکتر جلیلوند. عرض به خدمت شما که ما وقتی در مورد افول صحبت میکنیم، عرض کردم در مورد یک روندی صحبت میکنیم، یک روند تاریخی که شروع شده و نشانه هایی از اون در دولت های قبلی ایالات متحده هم دیده میشه، لذا خیلی ربطی به این دولت و دولت بایدن و دولت ترامپ نداره. ما شاهد هستیم که یک جنبش عظیم و طولانی مدت برای تسخیر وال استریت در دولت آقای اوباما شکل گرفت، که خب همین تیم تقریبا آقای بایدن موقع سر کار بود و چالش هایی که جامعه ایالات متحده باش مواجهه رو اونجا ما شاهدش هستیم. خیلی تلاش دارن طیف دموکرات ایالات متحده، خیلی حالت شیک پوش به این تمدن بدن و سعی میکنن واقعیت های سیاسی که ایالات متحده باش مواجهه رو، که ترامپ اینها رو عیان کرد، رو سرپوش بهش بذارن. خیلی تلاش کردن که همه جریان رسانه‌ای خودشون رو به خدمت بگیرن، چه جریان رسانه‌ای رسمی چه جریان رسانه‌ای غیر رسمی، که اجازه ندن رئیس جمهور ایالات متحده حرف‌های خودش رو درباره تقلب و اختلافاتی که با نظام سیاسی ایالات متحده داره بیان بکنه. حساب‌های توییتری و شبکه‌های اجتماعیش رو بستن، شبکه‌های رسمی خبری وقتی درباره مسائل انتخاباتی صحبت می‌کرد حرفای او رو قطع می‌کردن. اما حقایقی که این 75 میلیون نفر آمریکایی دنبالش هستن و تمایل دارن به اونها برسن و نسبت به انتخابات ایالات متحده معترض هستن رو نمیتونن تغییر بدن. آقای دکتر اشاره کردن تو بیاناتشون، واقعا کسی میتونه تضمین بده اگر اکثریت کنگره و سنا برخلاف امروز که دموکرات هستن جمهوری خواه بودن، آیا امکان تغییر نتایج انتخابات واقعا وجود نداشت و دوباره همچنان آقای بایدن به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده تکیه میزد؟
حتی یه نکته مشاهده کردن آقای جلبن که دستگاه تصمیم گیر در آمریکا به این جنبندی رسیدن که ترامپ تکیه به ضرر کلیت آمریکا داره حرکت میکنه. مثالی هم زدن، مثال بوشهر گل که زدن.
بله دقیقا اینطور یادم میاد، به خاطر میارم که آقای بایدن در کمپین انتخاباتیشون اشاره کردن که من الگور نیستم که کنار بکشم و اجازه بدم که میراثم و ریاست جمهوری به قهقرا بره و به دست ترامپ بیفته. حالا تحت این عنوان که یک دولت پنهانی وجود داره که این مناسبات رو مدیریت میکنه و اینها، خیلی من نظری راجبش ندارم و نمیتونم صحبت بکنم. اما اینکه فضای سیاسی ایالات متحده و نخبگان تاثیرگذار ایالات متحده به این نتیجه رسیدن که ادامه دولت ترامپ برای جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده میتونه خطرساز بشه و میتونه اونها رو از متن به حاشیه روابط بین الملل بفرسته، شکی نیستش.
آقای دکتر عبید، خدمت جناب عالی باشیم. ما از ابتدای برنامه در مورد شرایط این روزهای آمریکا صحبت کردیم و اینکه چه عواملی مؤثر شد که مؤثر بود در اینکه آمریکا به این نقطه و این جایگاه برسه. شما هم چه تحلیلی از شرایط این روزهای آمریکا دارید و هم اینکه بفرمایید که چه عواملی موثر بود که آمریکا این شرایط افول رو باش روبرو باشه؟